أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله علیهما صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. بحثی که در روزهای گذشته خدمت عزیزان و سروران داشتیم این بود که انبیاء الهی رسالتشون اینه که بندگان رو از ظلمات خارج کنن و اونها رو به سوی نور هدایت کنن، در واقع نورانیشون کنن. در واقع خدا نورانی میکنه، اونا میشن وسیله. خب نور عرض کردیم که مصداق اکمل و اتمش خود معرفت خداست، یعنی از شرک خارج کنن به سوی معرفت خدا، خداشناسشن. و این با تذکر حاصل میشه و تنبه. تذکر و تنبه، این دوتا کلمه رو کجا به کار میبریم؟ وقتی که ما یه معرفتی رو داریم منتها غافلیم. وقتی از غفلت خارج میشیم میگیم متذکر شدم. مثلا یک کسی رو ما میشناختیم، بعد الان یادمون رفته ایشون کیه، دیدیمش، هی فکر میکنیم ببینیم این کیه کیه، و یهو یادمون میاد میگیم بعد فلانیه. این در واقع نوعی نسیان فراموشیه. بعد که متذکر شدیم، ذکر همین دیگه، یعنی یاداوری. وقتی که به یادمون اومد میبینیم که بله میشناختیم. خدای متعال اینجوریه، برای ما شناخته شده است، برای همه بندگان خدا شناخته شده است. انبیا اومدن ما رو بیدار کنن. تنبه یعنی بیداری، تنبیه یعنی بیدار کردن. برای تنبیه آمدن، تنبیه به معنی کتک زدن و نانیسا، یعنی بیدار کردن. متوجه کردن و از غفلت خارج کردن. این یک محور، ان لا تشتکو بهی بالله شیئا. محور دومی که اومدن ما رو متذکر بهش بکنن نور عقله. نور عقل نور معرفت خداست، خود خدا نوره، معرفتش هم نوره. نور ویژگیش اینه که برای کسی مخفی نمیمونه، همه میشناسن، همه میشناسن. نور عقل هم همینجور، همه میشناسن. هر عاقلی نور عقل رو میشناسه، ولی اینکه ندونه این اسمش عقله. که من چند شب پیش این تذکر رو دادم، ما بالفطره و به نور عقل فرق میگذاریم بین عاقل و غیر عاقل. اگر عقل رو نمیشناختیم که چه فرقی میذاشتیم؟ معلومه که عقل رو میشناسیم که فرق میذاریم دیگه. پس نور عقل برای هر عاقلی شناخته شده است. متذکر میکنن ما رو به این که دنبال عقلمون بریم. یعنی انبیا اومدن ما رو، انبیا رو میگن حجج ظاهری بهشون، حجت های ظاهری. خدا دو تا حجت داره بر بندگان، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت باطنی عقوله، حجت ظاهری انبیا و رسول و ائمه علیهم السلام. حجت های ظاهری میان متذکر کنن ما رو به حجت باطنی. یه سرمایه گرانقدر واقعا میتونم بگم مثلا اون عمقش رو ما به راحتی نمیشناسیم، اون اسمش عقله. اونو خدا به ما داده، حیف که قدرش رو نمیدونیم و اون استفاده ای که باید ازش بکنیم نمی کنیم. لیوسیرو لهم دفاعن العقول، عرض به خدمتتون، یوسیرو لهم دفاعن العقول یعنی چی؟ یعنی اون گنجینه های عقل رو چیکار کنن؟ اینها رو بیارن بیرون و شکوفا کنن، شکوفا کنن به طوری که عاقل این رو ببینه، به نور عقلش ببینه. خب بعد گفتیم که خب آیات قرآن تو این زمینه واقعا خیلی خیلی گویاست. اگه ما به آیات قرآن مراجعه بکنیم اصلا با ما حرف میزنه آیات قرآن. سوره انعام آیه 151 و 152 رو میخوندیم که آیه 151 در انتهاش هست لعلکم تعقلون، یعنی شما به این امید داریم اینا رو میگیم که لعلکم تعقلون، که حالا من عامیانه بگم یعنی سر عقل بگن، یعنی به عقلتون عمل کنین، عاقلانه عمل کنین. خب چند تا توصیه هست، الله تشرکو بهی شیئا که گفتیم، بالوالدین احسانا که گفتیم، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، اینا رو هم گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. دیروز رسیدیم به این جمله، یعنی توصیه چهار روم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک کارهای شنیع و زشت نشید، چه اونایی که آشکاره چه اونایی که پنهانه. ما ظهر منها و ما بطن، گفتیم این نکته‌ای داره که خدای متعال که قرآن کلام اللهه مصداق معین نکردن، کلی فرمودن فواحش. خب معلومه که ما یه درکی از فحشا داریم دیگه، جای دیگه قرآن هم همین، ان الله لا یأمر بالفحشاء، فحشا به سوء بالفحشاء، سوء بدی، فحشا زشتی. میفهمیم، میفهمیم خیلی از مصادیق زشتی رو ما میفهمیم. دیروز هم عرض شد خدمت عزیزان، اون چیزهایی که میدونیم زشته رو نکنی، این درست میشه باور کنی دنیا میشه گلستان. یعنی ما اون چیزهایی که میدونیم نباید بکنیم اگه نکنیم دنیا میشه گلستان. مشکل آدمیزاد اینه که به اون چیزی که میدونه عمل نمیکنه. ما حفظ میکنیم باید چیزهایی رو بریم اضافه کنیم به معلوماتمون، نه همونه که میدونیم و نکنیم. قرآن داره به ما تذکر میده، فحشاء ظاهری، فحشایی که عیان و نمایانه، اونو نزدیکش نشید، و همچنین فحشای باطنی، اونی که تو دلتونه کسی هم نمیفهمه. مثلا حالا اینم یه باب مفصلی است توی روایات ما که در واقع اون افعال نفسی باطنی، ما دو جور افعال داریم، افعال جوارحی داریم با دست و پا و چشم و زبان و اینا، این میشه افعال جوارحی، یعنی دست و پا توش دخیله، چشم و گوش توش دخیله، گوش کردن به حرام، چشم نگریستن و چشم دوختن به مثلا چیزی که حرامه، اینا میشه افعال جوارحی. یه سری هم افعال در واقع جوانحی بهش میگن، جوانح، اونو میگن جوارح، اینو میگن جوانح، اسم طلبگی و علمایش، یعنی قلبی، یعنی قلبی، یعنی فقط تو دل من میگذره. سوء ظن نسبت به دیگران، ما قضاوت کردن، یکی از مشکلات اساسی ما انسان ها قضاوت راجب آدم هست. حتی به زبون هم نمیاریم، ما قضاوت های دلی قلبی، یه هم من طرف رو تو دل خودم نمره بهش میدم، بعد این مثلا نیتش این بود این کار رو کرد، این قصدش این بود، این آدم فلانه بیساره. قضاوت کنیم آدم رو از اون فواحش باطنیست. نوع قضاوت هایی که میکنیم متاسفانه ان علمن نیست، ان علمن از گمانه، برخواسته از گمانه، نه اینکه علم داشته باشیم. سوء ظنه، اینا فحشاء باطنیه، میفهمیم اینا بده دیگه. من چون هر روزم داریم تذکر میدیم، بعضی از معلمین و مربیان محترم مدارس گوش میکنن عرایض ما رو به صورت مجازی، هی تذکر برای معلم هم عرض میکنم، ما کافیه که به دانش آموزمون، حتی دانش آموز دبستان، اینو دقت بفرمایید، دانش آموز دبستان عاقله، 6-7 سالگی سن تمیزه، بهش میگن ممیز، از 6-7 سالگی که وارد پیش دبستان میشه بعدم دبستان، این عاقله. ما از خودش بپرسیم که این کار بده یا خوبه، یعنی با عقلش سخن بگیم، اینو میگن تربیت عقلانی. عقلش چی میگه؟ خودش این کار رو تأیید میکنه یا رد میکنه؟ اگه از خودش بپرسیم، خودش کار خودش رو تخطئه میکنه، که درون مثالهایی زدیم برای این، مثل دروغ گفتن. دروغ گفتن رو همه بد میدونن، بچه هم بد میدونن. بهترین راه و نحوه تربیت اینه که ما از عقل متربی، از عقل دانش آموز کمک بگیریم، ببین خودت اینو بد میدونی، یعنی به اون وجدان خودش ارجاعش بدیم، از بیرون بهش لازم نیست القا بکنیم، چون خودش میفهمه. همین بچه‌هایی که 6-7 سالشون هستن، این مدلی باهاشون رفتار بکنیم، عقلشون شکوفا میشه، عقلشون بارور میشه، و این باعث میشه که در واقع خود کنترل بار میان. خود کنترل یعنی لازم نیست از بیرون هی حد و حدود براشون تعیین بکنن پدر مادر، خودش میفهمه که فرمون دست خودشه، اون کاری که بده نکنه، اون کاری که میفهمه زشته نکنه، چه باطنی چه ظاهری، چه عیان و آشکار باشه چه تو دلش بگذره. اینو باید مراقب بود، همه ما مواجه با این هستیم. حالا باز من برمیگردم به این قسمت آیه، اجازه بدین آیه رو قسمت پنجم بشم بخونم که این آیه به اتمام برسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اون نفسی رو که، نفس یعنی جان، اون نفسی رو که خدا حرام کرده اون رو ما نکشیم. قتل نفس، این قتل نفس رو همه میفهمه، آدم کشی، آدم بیگناه رو آدم بخواد بکشه، همه میفهمه بده، اصلا هر آیین و مسلک و مکتبی باشه، حتی اگه مادی مسلکم باشه اینو بد میدونه، کاملا یه امر عقلی است که خدا حرام کرده. الا بالحق، الا بالحق یعنی یه جاهایی خود عقلا حق میدن که بله این دیگه خلاصه خودش با دست خودش کاری کرده که مستحق قصاصه. قصاص الان تو همه جوامع ما قصاص داریم، یعنی این یه امر عقل پسنده. پس نفوس، جانها محترمند، اصل بر اینه که محترمند، ما حق نداریم تعرض به جان دیگران بکنیم، این یه امر فطریست، یه امر عقلانیست. ذالکم وصاکم به، اینا رو خدا وصیت کرده به شما، لعلکم تعقلون. ببینید آخر آیه لعلکم تعقلون، اینا برای اینه که شما به عقلتون توجه کنید، به عقلتون مراجعه بکنید و کار عاقلانه انجام بدید. بسیار خوب. این آیه رو ما هر روز خوندیم، بازم میخونیم، که اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. گفتیم این خیلی مهمه از جهت اینکه خدای متعال به پیامبر فرموده که اون دین حنیف رو رو کن. حنیف اون یه معنا ازش گفتیم، یه معنا دیگه هم الان میگیم، این دوتا معنا خیلی هم به هم مربوطه. حنیف، دین حنیف، ما شنیدیم میگن دین حضرت ابراهیم دین حنیف، یعنی دین فطری، یعنی دینی که توش زیق، تنگی و فشار نیست، سهله، روونه. چرا روونه؟ چون فطریه. وقتی چیزی مطابق فطرت آدم باشه روونه دیگه. بچه ها رو اگه بخوایم به امر فطری سوق بدیم زور نمیبره، زحمت نداره، ولی اگه بخوایم خلاف فطرت اونها رو، مثلا اون کسی که با خدا میخواد مخالفت بکنه، اون داره مسیر خلاف فطرت رو میره. که اون وقت یه معنای دیگری که در لغت برای حنیف گفتن این استقامته. استقامت یعنی پایه و ریشه داشته باشه و سطحی نباشه. خب همون استقامت داشتنش هم، اون ریشه داشتنش هم به خاطر فطری بودنشه، چون فطریه ریشه داره. ببینید چه حدیث قشنگی داریم. پیامبر فرمودن بوئستو بالحنیفیت سمحت سهله. من مبعوث شدم به چی؟ بالحنیفیه. بالحنیفیه یعنی همین معنی که گفتیم، از سمحه، از سهله. سمحه و سهله که هر دو با سینه، یعنی دین اون در واقع امر فطری روان و آسان. دینداری سخت نیست چون بر اساس فطرته. ما اگه درست دین رو بشناسیم میبینیم سخت نیست. تبلیغ دین رو از این طریق یاد بگیریم، یعنی بفهمیم چجوری باید تبلیغ بکنیم. این حدیث هم ببینیم چقدر قشنگه. یبن النعمان لا یکون العبد مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث و سنن. هیچ بنده ای مؤمن نیست مگر اینکه سه تا سنت درش هست. سه تا سنت، سه خصلت دارد. سنتون من الله، سنتون من رسوله، سنتون من الامام. حالا من سنتون من رسولهشو میخونم. اما التي من رسول الله صلى الله عليه واله فهو ان يداري الناس و يعاملهم بالاخلاق الحنيفيه. اون سنتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ اینکه مدارا کنه با مردم. پیامبر نیامده که مردم رو بگیر و ببند بکنه. این روزهای قبلم گاهی اشاره کردم، اگر کسی آشناست با حرفای بی ربطی که بعضی کسانی که خودشون روشن فکر میدونن میزنن، نمیخوام حرفا رو اینجا نقل بکنم، یعنی این منبر مقدستر از اینه، ولی اگه کسی آشناست من فقط کد میدم متوجه بشین. خودش پیامبر نیامده بگیر رو ببند بکنه، نیامده بگیر آدم ها رو به سلابه بکشه یا شکنجه بکنه. نمیدونم چرا بعضیا حالا هم سواد ندارن هم انگار یه عنادی دارن. میگم بله، پیامبر اصلا اومده تو قرآن پر وعید و تهدید به شکنجه مردمه. کجا؟ روی این لفظ شکنجه هی تاکید میکنه. من میخوام نشون بدم با این اینه، عملتی من رسول الله فهو من یداری الناس، مدارا کنه با مردم. مدارا یعنی نرمی، یعنی را بیاد. چرا؟ معلم و مربی اگه بخواد از اول بیاد با متربی یه جوری خشن رفتار بکنه که خون پس میزنه. پیامبر چجوری دلها رو به سوی خودش جلب کرد؟ با بگیر و ببند و شکنجه کردن؟ یا عامله هم بل اخلاق حنیفیه، با اخلاق حنیفیه مردم رو برخورد بکنه. که اون اخلاق حنیفیه با معنی که از حنیف گفتیم یعنی بر اساس فطرتشون، بر اساس فطرتشون. شما این کلمه حنیف رو اگر ببینید داریم توی روایات، مثلا توی حدیث قدسی داریم، خدای متعال، حدیث قدسی یعنی از جانب خداست دیگه، به حضرت عیسی نبی علی نبی و آله و علیه السلام، رجب پیغمبر خاتم که خدا با عیسی سخن میفرماید، بعد آخرش میفرماید یا عیسی دینه الحنیفیه، دینش حنیفیت. حضرت ابراهیم هم همین بود. اصلا همه ادیان همین جورن. منتها فقط این نکته رو بگم، تو بنی اسرائیل، تو امت بنی اسرائیل که حضرت موسی و عیسی علیهم السلام برای اونا مبعوث شده بودن، یه سختگیری هایی بود، احکام سختی بود که مثلا فرض کنید اگر میخواستن خودشون آب بکشن، مثل ما نبود که با آب مثلا خیلی راحت آب کشته بشه، یه مقدار سخت‌تر بود، حالا نمیخوام بازش بکنم، و واقعا به مشقت میافتادن. اینو خدا برداشته تو دین پیامبر خاتم، تو دین حضرت ابراهیم هم نبوده. اینو در روایات داریم، حتی مصادیقشو بعضا ذکر کردن. یعنی حتی تو احکام فرعی هم کارو روون و سهل کردن که مردم راحت باشه براشون دیندار شدن. دیروز یه حدیث زیبایی خوندیم، عزیزانی که تشریف داشتن، این بود که وقتی که یک کسی اومد خدمت پیامبر به نام ابو تمیمه و گفت که یا رسول الله الامات حد او به چی دعوت میکنی، پیامبر اول بردنش در خونه خدا، بعد که او عرض کرد علمنی مما علمک الله، خب حالا من اسلام آوردم، گفت اسلم تو، قشنگ قسم خورد به پدر پیغمبر، گفت و ابیک لنعم الرب، عجب خدای خوبی، دو جمله پیغمبر گفتن، او رفت سر خونه خدا به همین راحتی، چرا تکرار نمیکنه. بعد گفت و ابیک لنعم الرب، قسم به پدرت که عجب خدای خوبی، لنعم الرب هذا، اسلم تو، اسلام آورد، قبول، حالا یادم بده چیکار کنم. اولین توصیه پیامبر سه تا توصیه کرد که دیرو خوندیم. اولیش این بود که لا تحقرن شیئا من المعروف، هیچ کار معروفی رو حقیر نشمار، که معروف رو معنا کردیم، خیلی این بحث مهمه. معروف یعنی اون چیزی که در واقع برای ما وقتی که خودمون میخوایم انجام بدیم یا دیگری انجام میده چی میاره؟ آرامش میاره، سکونت و آرامش نفسانی میاره. اصلا ملاکی که به ما دادن اینه که من عاقل با راستگویی یه آرامشی پیدا میکنم که با دروغگویی آرامش پیدا نمیشه. این حدیث رو برای شما بخونم ببینید چقدر مهمه. یه فردیست به نام وابسه، وابسه با صاد میگن، مینویسن، اصلا این حدیث به نام حدیث وابسه معروف، میگه من تو دلم نیت کرده بودم که بیام خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بپرسم که بر چیه؟ بر یعنی نیکی و اسم با سه نقطه یعنی گناه. گناه چیه؟ نیکی چیه؟ طاعت چیه؟ معصیت چیه؟ اومدم، این نیتم این بود. تا اومدم خدمت پیامبر، قبل از این که خودم حرف بزنم، پیامبر فرمودن جئت تسأل عن البر والاسم، اومدی از این سوال کنی؟ گفتم بله. چه ملاکی دادن؟ یه ملاک دادن، به جای اینکه بگن بر این کاراست، ملاک دادن. البر مطمئنت به نفس. بر چیه؟ بر اون چیزیست که نفست آرامش پیدا میکنه باهاش. این ها معنای لغوی معروف و عرفه، عرف هم همینه، آرامش عقلانی، نه اینکه خوشت بیاد از نظر شهوانی، اینو بد معنا نکنیم. خوش اومدن و بد اومدن رو نمیگن، سکون و آرامشی که آدم عذاب وجدان پیدا نکنه، میگه من وجدانم آرومه. شما نگاه کنید، بهترین مثالش همین راستگوییه. وقتی شما یه جایی راست گفته باشین، خیالتون راحت، شب راحت میگیرین میخوابین، میگه من وجدانم راحته، دروغ نگفتم، سر کسی کلا نذاشتم، قبازی هم نکردم. این آرامش میاره برای آدم. ولی اگه کسی دروغ گفته باشه، پرونده سازی کرده باشه، و حالا این کارهایی که تو جامعه ما متاسفانه کم اتفاق نمیفته، پرونده میسازن و افراد گرفتار میکنن. عجیبه واقعا، من توی مدرسه مذهبی که حالا معلمشونم بودیم، بعد فارغ التحصیل شدم، دو نفر که با هم دیگه هم کلاس بودن، یکیشون برای من تعریف کرد، گفتش که خب از نظر مالی مقداری وضعش مثلا ضعیف بود و اینا. گفت یکی دیگه از دوستای ما که اینا با هم هم کلاس بودن، شاید 12 سال، به من زنگ زد و گفتش که فلانی مثلا اگه کار نداری اینا، بیا ما مثلا کار داریم برات. ما رو کردن رئیس و مدیر یه شرکت، ما هم ذوق کردیم که خب هم مدیر شدیم، فلان درآمد خوبیه. یه کمی که کاراشون سر در آوردم، گفتم نه بابا، اینا یه هلدینگی دارن که اصلا یه شرکت‌های سوری درست میکنن و خلاصه یه عده رو اینجا اسمشون رو مطرح میکنن، بعدم چون خودشون میدونن کاراشون چجوریه. اینا این مدیرای استوری برای این که اگه قرار شد یه روزی خلاصه دراز بشن، یکی اینا رو دراز بکنن. دیدم عجب سرم کلاه رفته. ببینید این همکلاسی که عقد و اخوت هم با هم خوندن تو مدرسه به هم دیگه رحم نمیکنن. میفهمه کار بدی یا نمیفهمه؟ میفهمه. این چطور این وقت باعث سکونت قلبش میشه، آرامش و اطمینان نفسانی میاره براش؟ قطعا نمیاره. خودش هم میفهمه، داره خودشو گول میزنه. البر مطمئنت به نفس و البر مطمئن به صدر. صدر هم سینه، سینه قلب. قلب ما تو سینه مونه دیگه. آرامش قلبی برخواسته از فهم و عقل. عقل این مهمه، یعنی عقل تایید میکنه. ول اسم ما تردد فی صدر. گناه چیه؟ اسم یعنی گناه. گناه اونی که تردد فی صدر و جال فی القلب. تردد یعنی رفت و آمد، یعنی خود آدم به اضطراب میفته. اگه دیدی چیزی به اضطراب میندازه تو رو، اضطرابی که ناشی از فهم عقلانی باشه، هی من اینو تأکید میکنم، نه اینکه بگیم خوشم میاد بدم میاد. آدم سالم، آدمی که فطرتش سالمه، از امر زشت و فحشا این حالت اضطراب و عذاب وجدان و ناراحتی و حالا اگه عاقبتش چی میشه و خودش با خودش نمیتونه کنار بیاد. این فطرت سالم دارم میگم و نه فطرت معیوب. وقتی آدم دزدی کرد، وقتی آدم دروغ گفت، کم کم فطرتش خراب میشه. اون ملاک نی میشه مثل آدم بیمار. مثلا یه کسی یرقان میگیره، بیماره، بعد مثلا شیرینی رو میخوره میگه تلخه. خب این که شیرینه، خب این آدم مریضه. همونطوری که بدن آدم مریض میشه و شیرینی رو تشخیص نمیده، روح آدم ممکنه بیمار بشه و اون امر بد رو، بدیش رو نبینه. اون ملاک نی. یه فرد سالم فطرتش سالمه، این از یک امری که عقلا زشته و مصداق فحشائه، این آرامش پیدا نمیکنه. حالت تردد فی صدر، جال فی القلب، جولان. جولان یعنی میرو میاد. این ملاک است که پیغمبر دادن. این ملاک، ملاک فطریه دیگه، فطرت عقلایی همینه دیگه. خب ما به چی میگیم معروف؟ به همونی که اون آرامش و سکونت برخواسته از عقل رو برای ما میاره. به چی میگیم منکر؟ اونی که نمیاره و ما رو به استراب میندازه و به تردید میندازه. این خیلی مهمه که ما یاد بگیریم. پیامبر به این ابو تمیمه فرمودن که هیچ معروفی رو حقیر مشمور. حالا میخوایم امر به معروف بکنیم، یه چکا بکنیم؟ امر به معروف با این ملاکی که پیامبر دادن دست ما، میفهمیم یعنی چکا بکنیم. یعنی امر به عنوان یه آدم مسلمان که وظیفه امر معروف و نهی عن منکر داره، بگردیم ببینیم برای مخاطب ما معروفش چیه. یعنی اون حدی از معروفو که او تشخیص میده پایه دعوتمون قرار بدیم. اینو من یه کمی توضیح بدم منظورم چیه. ببینید مثلا فرض کنید که میخوایم یه حکم شرعی رو، این شامل احکام شرعی هم میشه که ما میخوایم به دیگران مثلا یاد بدیم یا تبلیغ کنیم یا نهی عن منکر کنیم، امر معروف بکنیم. ببینیم او این امری که من میخوام بهش تذکر بدم، این باهاش میتونه کنار بیاد یا نمیتونه. از یه نقطه شروع بکنم که او پذیرا باشه قلبش، از یه جای شروع نکنم که اون پس بزنه. نحوه تبلیغ مهمه، نحوه امر معروف و نهی عن منکر مهمه. میخوام راجع به حجاب یه خانمی تذکر بدم، ببینم او چه زمینه ای داره. اون با از اون زمینه ای که پذیرش داره شروع بکنم که اون پس نزنه. مثلا نسبت به عفت و حیا و اینا که امور فطری عقلی، از این دنده مثلا شروع کنم. نیام یهو یه حکم بگم که اگر اینجوری نباشه مثلا تو آتش جهنم میسوزه طرف. خب این پس میزنه، این پس میزنه. به ما توصیه کردن، روایاتو ببینید، به ما توصیه کردن که شما وقتی میخواین افراد رو به دین دعوت بکنین چیکار بکنین. این هم برای مربیا خوبه، هم برای پدر مادر خوبه، هم برای مبلغا خوبه، هم برای مؤلفا خوبه. امیرالمؤمنین میفرمان اتحبون ان یکذب الله و رسوله، دوست دارید خدا و رسول تکذیب شن؟ الان ما تو جامعهمون گرفتار این مسئله هستیم. ما یه چیزایی رو اگه بیجا و بدون شناخت مخاطب بگیم، برمیگردن چی میگن؟ فحش میدن به خدا و رسول، میگن چرت و پرت میگی، نرا خودشون در آوردن. اول این سوالو میکنه امیرمون، اتوهبون ان یکذب الله و رسوله، دوست دارید که خدا و رسول تکذیب شن؟ خب جوابش روشنه، کسی دوست نداره. خب چیکار کنید؟ حدثون ناس به ما یعرفون و امسکو اما یونکرون. ببینید اینجا تعریفه، اینجا کلمه یعرفون و یونکرون به کار رفت. حدثو یعنی حدیث بگید به مردم، به ما یعرفون در اون حدی که معروفه براشون، معروفه یعنی میتونن قلبا بفهمن و هضم کنن، در حدی که هضم میکنن و پذیرا هستن بگید. و امسکو اما یونکرون، اما اگه پس میزنن نگید، امساک کنید. اگه بگید پس میزنه، حکم شرعی رو پس میزنه، فرمایش امام صادق رو پس میزنه، آیه قرآن رو پس میزنه و ما میشیم مسئول. مایی که بلد نبودیم چجوری حکم بگیم و چجوری اون احکام الهی رو کجا برای کی، این خیلی مهمه، مخاطبمون رو بشناسیم. من خودم اینا رو امتحان کردم، اگه با یک رفتار همراه با مدارا، یداری الناس، با مدارا با حسن خلق برخورد کنی که ببینن شما آدم با اخلاقی هستی و بعد قابلیت و ظرفیت طرف مقابل آدم لحاظ کنه، در همون اندازه‌ای بگه که او پذیراست. اگه بخوای بیشتر بگی، غلیظش بکنی، اصلا کلشو میزنه کنار. توجه میکنی؟ قشنگ صریح و روشن به ما فرمودن حدث الناس به ما یعرفون و امسکو اما یونکرون. در یک روایت دیگه باز داره که انها صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از خود وجود مقدس پیامبر اکرم، قال لاصحاب الله اجتمعوا الیه و تذاکروا ما یتکلمون به، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، پیامبرم تشریف داشتن، فرمودن حدث الناس به ما یعرفون و دعوا ما ینکرون. دع یعنی رها کن. اون چوری که منکره، بازم برای بار چندم میگم که در ذهن مبارکتون بمونه، یونکرون یعنی اونی که قلب پس میزنه، به هر دلیل نمیتونه بپذیره. حالا مثلا یه زمینه تربیت نادرستی داشته، خیلی با مسائل دینی آشنا نبوده، بچه هیئتی نبوده، یا زده شده از دین به خاطر عمل نکردن امثال من حرف بزنم و عمل نکنم، زدگی میاره دیگه. خب روشنه، داره میبینیم آدمای مذهبی سیاه میپوشه دروغ هم میگه، سیاه میپوشه مثلا فرض کنید خون مردم رو توی شیشم بکنه مثلا، به فرض خدای نکنه، خب اینو هو میکنن، این باعث زدگی میشه دیگه. یه کاری کردم من و امثال من باعث زدگی شدم، حالا این الان اینجوریه، خب اینو دیگه پس نزنیم. دعو ما یونکرون، رها کنید اونی که پس میزنه. اتوهبون ان یسب الله و رسوله، دوست دارید که به خدا و رسول فحش بدن؟ سب، اتوهبون ان یسب، دوست دارید فحش بدن؟ گفتن به پیامبر کیفه یسب الله و رسوله، چجوری مگه میشه فحش بدن به خدا؟ پیامبر فرمودن یقولون، مردم مخاطب شما، اذا حدثتموه به ما ینکرون، اگه به اونها چیزی بگید که براشون منکره، یعنی پس میزنه، نمیتونه بپذیره. اینو بگیم میگه چی؟ میگه لعن الله قائل هذا، میگه خدا لعنت بکنه کی حرفو زده. حالا یا آخوند رو لعنت میکنه، یا پیغمبر لعنت میکنه، یا امام لعنت میکنه. خب دوست داری اینجوری بشه؟ خب نگی. اسمش به اصطلاح این دیگه نهیه، ببینید نهیه از منکر، یعنی چیزی که در واقع منکره، اینو باید نهی کن. خب ببینید اگر این چیزی رو پس میزنه، ما اینجا دیگه نباید سر به سرش بذاریم، اونو رها کنیم. چرا؟ چون پذیرای مسئله نیست. یا عبدالعلا، امام صادق علیه السلام، یا عبدالعلا ان احتمال امرنا لیس معرفته و قبوله، معرفت امر ما رو داری، شیعه هستی، اهل ولایت هستی، خوش به حالت، اما صرف این که ما رو بشناسی قبول بکنی ملاک نیست. احتمال ان احتمال امرنا هو صونه و ستره امن لیس من اهله، اگر کسی اهلیتشو نداره پنهان کن، همه حرفا رو نگو، همه مطالب رو نگو، پس میزنن. این تو اعتقاداتم میاد، تو احکامم میاد. گاهی مثلا بعضی از فضائل ائمه علیهم السلام میاد تو این چیزای مجازی. خب من دیدم آدمایی که مسخره میکنن، بادمجون ولایت داره یا نداره مثلا. خب حالا گفتن نداره این، هر کسی که نمیتونه اینو بپذیره که بادمجون ولایت داره یا نداره. چرا اصرار داریم که همه مطالب رو همجوری پلست بخشید، این حرومش کنیم، حروم کردنه مطالب ارزشمندی که ائمه به اهلش فرمودن. حالا چون دیگه همه چی رفته رو آنتن و دیگه اینترنت و فلان، اینا ریخته همجور بیرون. به قول بعضی از بزرگان باقالی نیستش که همجور بذاریم حراجش بکنیم، چوب حراج بهش بذاریم. اینا معارف اهل بیته. یا تو احکام مثلا یه سری احکامیست که افرادی بر نمیتابن، ولایت ما به اینیست که اینها رو چیکار کنیم؟ صیانت کنیم. فقره فاقرهم السلام، عبدالعلا به شیعیان ما سلام برسون، اقره السلام و رحمت الله، یعنی شیعه به شیعه سلام برسون. و قول بگو قال لکم، مولا به شما فرمود، رحم الله عبدا استجر مودت الناس الى نفسه و الینا. خدا رحمت بکنه اون بنده ای که مودت مردم رو به سوی خودش و به سوی ما جلب میکنه، یه کاری میکنه مردم اهل بیت رو دوست بدارند. چیکار کنه؟ به ان یظهر لهم ما یعرفون و یکف عنهم ما ینکرون. اون چرا که اونها براشون معروفه اونو آشکار میکنن، اون چرا که منکره باز میدارن. این روش صحیح تبلیغ دینه. و بعدم رعایت تدریج. از روز اول اگه به اون مثلا فرض بکنید خانم محترمه ای که حالا حجابش کامل نیست، ما بخوایم شروع بکنیم تای خط بگیم، همراهی نمیکنه. بیایم از پله اول شروع کنیم و فقط هم اینو نگیم، اینا با یه مقدار مسائل اخلاقی. ببینید اگه تند و تیز بگیم، آدما نوعا نسبت به برخورد تند و تیز مقاومن و میافتن به مقاومت و لج و لجبازی. اگه از ما اخلاق ببینن، خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد روحانی از اعزه و اعظم شاگردان مرحوم آیت الله خویی، که خب عمر زیادی نکرد ایشون بعد از مرحوم آیت الله خویی، وگرنه خیلی ها میگفتن که ایشون بعد از آقای خویی اعلمه. ایشون مثلا طلبه ها میپرسیدن آقا مثلا ما ملبس بشیم، عمامه بذاریم یا نذاریم؟ مثلا ایشون میگفتن اگه دو تا ویژگی درتون هست عمامه بذارین، وگرنه نذارین. یک، اینکه اخلاقی دارین که مردم پس نزنن، با شما مواجه میشن بعدشون نیاد از این اخلاق. چون ملاک جذب فطرتاً اخلاقه، همه رو اخلاق حساب میکنن و حق هم دارن. درست همینه. اگه پیامبر ما هم که پیامبر بود اخلاق نداشت، هیچ کی نمیرفت طرفش. صریح قرآن مگه نی؟ اگر لین و نرمی نداشتی که دور جمع نمی شدن. و اگر یه آدم تند و تیزی بودی، لنفذ رو من حولک، پخش می شدن، دور می شدن از شما. خدا که پیامبرش رو ستوده به اینکه انک لعلی خلق عظیم، همین آدم رو جذب میکنه. اون وقت شما میخواین یه مثلا حکم شرعی بگین، یه مثلا اعتقادی بگین، اینو بعد همچین لای دستمان کاغذی اخلاق بپیچید، خیلی کادوش بکنی، شیکش بکنی، ارائه بکنی، قشنگ ارائه کنی. وقتی قشنگ ارائه بکنی، یه کادوی ترتمیز قشنگی که شما بدین، همه خوششون میاد، اینجوری میپذیره. بعدم رعایت تدریج رو بکنیم. حالا این تدریج یه موقع سن و ساله، بله خب این بچه هایی که تازه میخوان با دین آشنا بشن، یه ها آدم ببرشون اون نقطه هایی که ظرفیتشون ندارن، خب پس میزنن پله پله. اونم با اون امور فطری و عقلی شروع بکنیم کم کم، بعد بیایم اون امور تعبدی محض رو بگیم. چون ما دو گونه خلاصه دستورات داریم، یه سری دستوراتی که مستقیم به نور عقل روشنه و کشف میشه، یه سری دستوراتی که ما کشف عقلانی نسبت بهش نداریم، اونا تعبدیاته، مثل احکام نماز و احکام روزه و احکام حج و زکات و اینا. خب اینا رو بعد با یه واسطه ای که آدم اول اون واسطه رو خوب جا بندازه. اون واسطه چیه؟ اون واسطه اینه که طرف عقلن با همون نور عقل بفهمه که باید نسبت به پیامبر و ائمه خاضع باشه. اینو واسهش جا بیفته. اول امامت رو جا بنداز، اول نبوت رو جا بنداز، که این قشنگ پذیرا بشه که وقتی قال از صادق، قال از صادق غیر قال بقیه است. اینو اول جا بنداز که نظر عقلی اینو بفهمه و بپذیره، وقت به اندازه ظرفیتش بگیم و قشنگم بگیم، زیبا هم بگیم. و اینم به شما بگم، صریح بگم، چون اینو گاهی پرسیدن، ما هیچ حکم شرعی که خلاف حکم عقل باشه نداریم، واقعا نداریم، یه موردم نداریم. اینکه بعضیا فکر میکنن عقل رو اشتباه گرفتن، من حاضرم هر موردی که کسی ادعا میکنه بیام محاجه بکنم که نه، عقل اینو نمیگه. ما عقل رو گاهی عوضی میگیریم. اون چیزایی که مثلا برمیگرده به یه سری الله فرض کن تعالیمی که از قبل تو ذهن ما هست، اونو میگیم. وقت به اشتباه میگن که آره عقل هر کسی یه چیزی میگه. نه آقا، اینطوری نیست. عقل هر کسی یه چیزی نمیگه. این حرف اصلا غلطه. عقلای یکسانه، عقلای یکسانه. حالا ممکنه عقل یه کسی بیشتر برسه، ولی تناقض توش نی، تناقض نی، خیلی مهمه. سطحش میره بالا. عقل پیغمبر رو هیچکی نداره، عقل امام رو هیچکی نداره. در روایت داریم که خدا عقل رو 100 جز قرار داد، 100 جز، 99 جزش رو فقط به پیغمبر داد، 1 جزش رو به بقیه خلائق تقسیم کرد، که تو اون 1 جز هم پیغمبر با بقیه شریکه. این یعنی این که پیغمبر 100 برابر ما عقل داره. چیزایی میبینی که ما نمیبینیم، ولی اون عقل برتر با اون عقل پایین‌تر تعارض ندارن. این که بگیم با هم دیگه نمیسازن، ناسازگاری نیست، این مهمه. تقابل وجود نداره. و بعدم این که بگیم عقلا با هم فرق میکنه، نه، این عقلا نیست. اون چیزایی که به نام عقل میگن اصلا گای عقل نیست، واقعا بی خود به نام عقل میگن. مثلا اون آقایی که چرت و پرت میگه که حالا ما داریم بهش اشاره میکنیم، تو کتابش نوشته عقل شیطانی، عقل رحمانی. بعد مثلا معاویه عقل شیطانی داره. بابا معاویه عقل نیست کارایی که میکرد. کارای معاویه صفتش اونو به حساب عقل میذاریم. اون اسمش نکراه تو روایات داریم، اون اسمش شیطنته. شیطنتاش که به حساب عقل نی. این که مثلا یه کسی خوب بلده سر مردم کلا بذاره، این مال عقلانیته. ما اشتباه میکنیم، یعنی اینا رو میذاریم به حساب عقل طرف، که مثلا خیلی خوب زرنگی میتونه مثلا مردمو بدوشه، فرض کن اختلاس کنه، این مال عقلشه. عقل شیطانی ما اصلا نداریم. ببینی اینا مال اینه که عقل رو نشناختن. عقل رحمانیه، عقل یه امر قدسی الهیه، عقل حجت اللهه. در روایت داریم که خدا به عقل خطاب کرد که محبوب تر از تو من مخلوقی ندارم، خلقی ندارم. خب چرا ما قدر عقل رو میاریم پایین؟ عقلا نه با هم اختلاف داره، نه ضد و نقیزن. بنابراین نگیم عقلا مختلفه، عقل یکی اینو میگه، عقل یکی، نه، اینجوری نی. اگه خوب عقل رو بشناسیم، عقل یک، یعنی برای همه، مثلا این مثالی که دارین خلف وعده رو، شما عقلا یه آدم عاقل پیدا کنید، عقلا چیز اشکال نداره، کار خوبیه. داریم؟ نداریم. دروغگویی مثلا، هر عاقلی میابه که قفل داره و قبیحه. ادای امانت و خیانت در امانت، این ستایی که خیلی بولده تو روایات ما، که این ستا رو گفتن اگر کسی نداشته باشه، ولو اینکه زعم انه مسلم ولی مسلمونی، یکی دروغگوییه، یکی خیانت در امانت، یکی هم خلف وعده. اینا رو هر عاقلی میفهمه دیگه، کجا اختلافه در اینجا. و حکم شرع هم به حکم عقل تعارض نداره. حالا اینم شاید نیاز به ادامه داشته باشه، که انشالله ادامه خواهیم داد. صلوات اینا رو بفهم. اللهم صل على محمد. حضرت قاسم بن حسن صلوات الله علیهما، من واقعا اعتقاد قلبی خودم میگم، ایشون برای اینکه ما حاجات بزرگ رو ازشون بخواهیم و بگیریم کفایت میکنن. وقتی در مقایسه با سید الشهدا یا پدر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام قرار میگیرن، ممکنه اون خورشید این ماه تابان رو خلاصه تحت شعاع قرار بده. ولی حیفه، ما از حضرت قاسم میتونیم خیلی چیزها بگیریم. ایشون خیلی مقام داره پیش خدا. فکر نکنه یه جوون مثلا 13 ساله بوده که مثلا حالا کمالش این بوده که پسر ما مجتبی بوده. نه، این بزرگانی که ما ازشون یاد میکنیم فقط به خاطر اینکه نواده پیامبران نیست، و نوادگان پیغمبر جور و جور بودن، اما ایشون یه امتیازها و مقامات خاصی داره. واسه همین وقتی که اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام اجازه بگیره که بره جانش رو فدای عموش بکنه، آقا سید الشهدا خیلی سختشون بود که به او اجازه بدن و رد کردن، اجازه ندادن. خیلی اصرار کرد، عمو ایشون رو به آغوش گرفتن، دوتایی جعلا یعتنقان هم آغوش شدن و شروع کردن هر دو گریستن. سید الشهدا دلش نمیاد به ایشون اجازه بده. تو بعضی نقلا داره که مرحوم عاشق جعفر شوشتری هم نقل کردن که رفت پیش مادرش، یه نوشته از طرف مادرش آورد به عمو نشون داد. آقا وقتی چشمشون افتاد به خط برادر، دیدن اونجا نوشته که پسر هر موقع دیدی عمود تنها مونده و یار و یاوری نداره، هر جوری هست اصرار کن که اجازه بده بری. این خطو که ابا عبدالله علیه السلام دیدن دیگه کوتاه اومدن، اجازه فرمودن. از جاهایی که مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگن امام حسین علیه السلام گریه کردن در همین وداع بود، در همین اجازه ای که به حضرت قاسم دادن، خرج غلامون که ان وجهه شقت و قمر، صورتش پاره ماه بود. اون ناقل و اون راوی میگه دیدم که پاهاش به رکاب اسب نمیرسید، دیدم بند کفش پای چپش بازه. وقتی که متوجه شد بند کفشش بازه، خم شد که بندو ببنده. اون ملعون خودشو رسوند، ضربه ای به سر مبارکش زد که وقع الغلام لوجهه، با صورت شاهزاده با صورت اومد رو زمین. صداش بلند شد یا اما سید الشهدا، مثل باز شکاری اومدن بالای سرش، اول یه ضربه به اون ملعون زدن که به هلاکت واصل شد، بعد دیدن که گرد و غبار بلنده، رفتن سراغ برادرزاده. راوی میگه رأیت الحسین قائما علی رأس الغلام و هو یفحص برجلیه، دیدم آقا سید الشهدا بالا سر برادرزاده وایستادن، او داره با دو تا پاش زمین رو میکنه. ولی حسین و یقور، آقا میفرماید بعدن نقوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامت فیک جدک و ابوک، نفرین بر آن قومی که تو رو به قتل رسوندن و روز قیامت دشمن اینها جد و پدر تو هستن. بعد یه جمله دردناکی فرمود، عزو الله علی امک، عمو جان قسم به خدا خیلی سخته برای عمو تو، ان تدعوه فلا یجیبک، او رو بخونی اما جواب تو نده، او یجیبک فلا ینفعک صوتو، یا جواب تو بده ولی موقعی که دیگه فایده به حالت نداره. ولی بدون عمو جان هازا یوم والله کسر واترو، عموت امروز خیلی دشمن داره و قل ناصر و یار و یاورش خیلی کمه. دیگه افتاد آزاده و سید الشهدا در حالی او رو به سمت خیمه آوردن که جای دیگه نقل نشده، او رو گرفتن کشیدن سینه‌ش رو سینه خودشون گذاشتن، اینجوری این آزاده رو به خیمه رسوندن. خدایا به قصه ها و غم های ابا عبدالله حسین در مصیبت برادرزادش و به چشم گریان ابی عبدالله علیه السلام، تو را قسم میدیم امر فرج منتقم خونش رو همین ایام اصلاح بفرما، اذن ظهور به اون بزرگوار عنایت بفرما، دل حضرت صدیقه طاهره رو با بشارت ظهور فرزند شاد بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلواتی دارم.